له ټولو دوستانو مننه چې ازادي رادیو ته سمسونه راستولې. خو بلدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. بل خبري مجله زما همکار
تمیم
اخگر وړاندې کوي چې همدا شیبه په استودیو کې دی.
تشکر سلیمان صاحب، مانده نباشه. این ساعت 6:30 شام شد. سلام و خوش آمدید از رادیو آزادی. من تمیم اخگر و همکاری تکنیکی عبیدالله عبیدی با شما هستیم. در این مجله خبری از رئیس جمهور غنی میشنوید که میگوید هیچ سندی در دست نیست که نشان دهد پاکستان در خاکش بر ضد شبکه حقانی و طالبان افغان عملیات انجام داده باشد. آقای غنی میگوید رهبران طالبان آزادانه به پاکستان رفت آمد کرده و به گونه واضح جلسات برگزار می کنند و از واکنش های مردم و اقدامات ریاست جمهوری برای بررسی حمله خونین روز گذشته در ده مزنگ کابل نیز تا لحظات بعد با تفصیل می شنوید. دیگر مطالب خبری را هم داریم، با ما باشید. برمی گردیم با تفصیل این گزارش ها، اما پیش از آن برای ارائه خبرهای افغانستان و جهان ژکفر احمدی با شما است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قتل ده ها تن در ده مزنگ را جنایت جنگی خواند. رئیس جمهور غنی چهار راه ده مزنگ کابل را به نام چهار راه شهدا نامگذاری کرد و مقام های ترکیه از دستگیری حایل هانجی فرد دست راست فتح الله گلن خبر دادند. سلام، خوش آمدید. رئیس جمهور افغانستان امروز در مراسم دعاخوانی برای قربانیان حمله دیروز در کابل شرکت کرد. این مراسم در مسجد ارگ ریاست جمهوری افغانستان به اشتراک دیگر مقام‌های ارشد حکومت راه‌اندازی شد. کابل دیروز صحنه حمله مرگبار بود. با گفته وزارت داخله 80 تن جان دادند و بیش از 230 نفر دیگر زخمی شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این حمله را جنایت جنگی دانسته است. سیما سمر رئیس این کمیسیون:
کشتار و قتل عام مردم در حادثه دیروز به اساس ماده 8 محکمه جزایی بین المللی یا ICC جزء جنایات جنگی محسوب میشه و باید مورد پیگرد عدلی قرار بگیره.
حمله در جریان تظاهرات جنبش روشنایی در چهارراه ده مزنگ صورت گرفت. رئیس جمهور غنی همچنان چهارراه ده مزنگ کابل را به نام چهارراه شهدا نامگذاری کرد. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. اعضای شورای ولایتی بامیان در اعتراض به رویداد مرگبار دیروز در کابل دروازه این شورا را بستند. محمد حسن اسدی، یک عضو شورای ولایتی بامیان:
به عنوان اعتراض کل مردم بامیان در قبال این حرکت بسیار بسیار زشت و تروریستی که در کابل انجام شد، ما دروازه شورای ولایتی را میبندیم.
گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. مشاور امنیت ملی افغانستان برای جلب کمک‌های روسیه امروز در یک سفر 4 روزه راهی آن کشور شد. بر اساس خبرنامه شورای امنیت ملی افغانستان، محمد حنیف اتمر در دیدار با مقام‌های روسیه از آنها می‌خواهد تا تیاره‌های جنگی به افغانستان کمک کنند. او خواهان همکاری روسیه در جهت مبارزه با کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر نیز خواهد شد. مقام‌های ترکیه می‌گویند که یک مقام ارشد نزدیک به فتح الله گلن رهبر مذهبی ترکیه را دستگیر کردند. مقام‌ها گفتند که حائل هانجی دیروز در ایالت ترابزون دستگیر شد. او فرد دست راست گلن خوانده شده است. مقام‌ها اوایل دیروز نیز گفتند که محمد سعید گلن برادرزاده گلن را بازداشت کردند. انقره گلن را به خاطر کودتای ناکام 15 جولای در ترکیه مقصر دانسته است. اما گلن که در تبعید خودخواسته در امریکا به سر می‌برد، دست داشتن در تلاش کودتا را رد کرده است. رئیس جمهور ترکیه از دستگیری 13156 نفر دیگر به شمول 126 جنرال در ارتباط به تلاش کودتای اخیر در کشورش خبر داده است. رجب طیب اردوغان دیروز چنین گفت:
بو ضربه گیریشیمی ملتیمیزده
این تلاش کودتا تنها علیه دولت، حکومت و پارلمان نبود، بلکه علیه نیروهای مسلح ترکیه نیز بود. نیروهای مسلح ترکیه و سربازان ما نزد ما گرامی هستند. در یک بمبگذاری انتحاری در بغداد پایتخت عراق چند نفر کشته و زخمی شدند. بمبگذار یک پسته تلاشی پلیس را امروز هدف حمله قرار داد. شمار دقیق تلفات این رویداد روشن نیست، اما خبرگزاری ها به نقل از مقام های عراق گزارش دادند که 6 تا 15 تن کشته شدند و بیش از 20 نفر دیگر زخم برداشتند. یک مقام صحی به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که در میان کشته شده ها 3 افسر پلیس شامل هستند. 6 سرباز اوکراین در 24 ساعت گذشته کشته شدند. الکساندر موتوزیانیک، یک سخنگوی اردوی اوکراین، گفت که این سربازان در درگیری علیه جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین به قتل رسیدند. و در کاسوو امروز ماتم ملی است. 3 شهروند این کشور در تیراندازی شنبه شب در شهر منشن کشته شدند. بیرق‌ها در سراسر کاسوو امروز به حالت نیمه برافراشته در آمدند. دوید علی سنبولی 18 سالت در یک مرکز خرید در منشن 9 تن را کشت و 35 نفر دیگر را زخمی ساخت. این آلمانی ایرانی الاصل پس از کشتن و زخمی ساختن مردم خودش را نیز به قتل رساند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری از این مطالب با جزئیات با خبر خواهید شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید طالبان مسلح در پاکستان آزادانه گشت و گذار میکنند، اما پاکستان هیچ اقدام علیه آنان انجام نداده است. آقای غنی بهتر شدن روابط افغانستان و پاکستان را وابسته به اقدامات عملی آن کشور بر ضد تروریسم میداند.
Can anybody deny that there are Taliban officers in Quetta? Can you show me a single operation against Haqqani? Can you show me a single operation against Mullah Omar, against Mansour? Mansour travels on a Pakistani passport.
افغان ها از حکومت می خواهند تا قضیه حمله خونین روز گذشته را بررسی کرده و عاملین آن را مجازات کنند. یکی از باشنده های شهر کابل می گوید
دشمن در داخل نظام وجود دارد. گارنیزیون احوال می تبر راه پیمایان به ما گزارش داده شده است که بالایتان حمله صورت می گیرد، اما راه پیمایان می به تظاهرات مسلمت آمنشان ادامه می تبر.
و رهبران حکومت تلاش می کنند تا چند روز آینده طرح قانونی و عملی را برای اصلاح نظام انتخاباتی نهایی سازند. دواخان میناپال یکی از معاونین سخنگوی رئیس جمهور:
رهبران حکومت و وحدت ملی تلاش می کنند که طرح قانونی و عملی را برای اصلاح نظام انتخاباتی تا چند روز دیگر طرح نهایی سازند.
سایر مطالب و گزارش های خبری را نیز دنبال خواهیم کرد. رادیو آزادی را تعقیب کنید. سلام مجدد، من تمیم اخگر را بپذیرید. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 مشنوید. از ریاست جمهوری میشنوید که رئیس جمهور گفته از هیچ سندی در دست نیست که نشان دهد پاکستان در خاکش بر ضد شبکه حقانی و طالبان افغان عملیات انجام داده است. سحر لیوال در مورد گزارش دارد.
رئیس جمهور افغانستان میگوید پاکستان بر ضد تروریسم مبارزه صادقانه نکرده و عملیاتی را که در وزیرستان شمالی انجام داده بر ضد شبکه حقانی نبوده است. محمد اشرف غنی در مصاحبه با تلویزیون جوی پاکستان گفته که نیروهای افغان 11 بار بر ضد فضل الله در افغانستان اقدام کردند، اما پاکستان از عملیات مشابه هیچ ثبوت ندارد. در این مصاحبه که شب یکشنبه به نشر رسیده، رئیس جمهور غنی از بی‌تفاوتی پاکستان در برابر فعالیت‌های آزادانه رهبران طالب و شبکه حقانی در خاکان کشور انتقاد کرده است.
Can anybody deny that there are Taliban officers in Quetta? You go and interview with them. If you want addresses, I'll give you.
این حرف را چه کسی رد کرده می تواند که دفاتر طالبان در کویته است؟ شما بروید آنجا با طالبان صحبت کنید. اگر آدرسش را می خواهید من برایتان می دهم. طالبان به گونه واضح استخدام می شوند، حمایت مالی و لوجستیکی می شوند. ما 11 بار بر ملا فضل الله بمباردمان کردیم. اینکه او 7 نفس دارد مشکل ما نیست. آیا شما مثال از عملیات بر ضد شبکه حقانی ملا عمر و ملا منصور ارائه کرده می توانید؟ منصور با پاسپورت پاکستانی از کراچی قرار می گیرند و در اسلام آباد جلسه برگزار می کنند.
روابط افغانستان و پاکستان پس از آن تیره شد که در جریان برگزاری نشست های 4 جانبه صلح در 31 ماه حمل طالبان مسلح حمله خونینی را بر ریاست محافظت از رجال برجسته در کابل انجام دادند. پس از آن رئیس جمهور غنی در برابر پاکستان موقف جدی اختیار کرد و مسئولین امنیت ملی گفتند که این حمله در پاکستان طرح‌ریزی شده بود. پس از این رویداد رئیس جمهور غنی گفت دیگر از پاکستان امید صلح را ندارد، فقط از آن کشور خواست تا میان تروریستان خوب و بد فرق قائل نشود و مخالفانی که بر ضد صلحند سرکوب کند. رئیس جمهور غنی در مصاحبهش با تلویزیون جیو گفته است که مردم افغانستان و پاکستان با هم برادرند، اما روابط میان حکومت ها زمان بهبود خواهد یافت که آن کشور به تعهداتش عمل کند.
Step 1, go after declared terrorist groups. Clear. If you don't take action on them.
قدم نخستین که آنان باید در جستجوی تروریستان آشکار برایند. تا زمانی که آنان بر ضد تروریستان اقدام عملی نکنند ما باور نمی کنیم. قدم دومی است که آنها باید تعهدات انجام شده در نشستهای 4 جانبه را عملی کنند که مخالفین صلح و جنگجو واضح شوند و سپس مخالفانی که صلح نمی خواهند باید از پاکستان بیرون ساخته شوند.
رئیس جمهور غنی در مصاحبهش گفته که سیاست خارجی افغانستان مستقل است و روابط با یک کشور بر روابط با کشور دیگر تاثیر نمی گذارد. خواست همکاری های عملی در رابطه با صلح از پاکستان از دیر زمان صورت می گیرد، اما با باور مقام های افغان تا کنون نشان از آن دیدن نمی شود. معلوم نیست که روابط میان افغانستان و پاکستان دوباره بهبود خواهد یافت یا خیر.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمله بر مظاهره کنندگان جنبش روشنایی در کابل را جنایت جنگی خوانده و تاکید میکند که عاملین این رویداد باید مورد پیگرد عدلی قرار گیرند. سیما سمن رئیس این کمیسیون امروز در نشست خبری در کابل گفت مظاهره حق قانونی مردم است و حکومت مکلف است در همچو حالات تدابیر امنیتی بهتر را اتخاذ نماید. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمله روز شنبه بر مظاهره کنندگان جنبش روشنایی را به شدت محکوم کرده و خواهان پیگرد عدلی و قضایی عاملین این رویداد گردیده است. سیما سمن رئیس این کمیسیون روز یکشنبه در نشست خبری در کابل این رویداد را یک جنایت جنگی خوانده و گفت تا هنوز سیستم عدلی و قضایی افغانستان توان مبارزه با چنین قضایا را نداشته و حکومت باید برای تامین عدالت در این قضیه از میکانیزم های محکمه جزایی بین المللی استفاده نماید.
کشتار و قتل عام مردم در حادثه دیروز به اساس ماده 8 محکمه جزایی بین المللی یا ICC جزء جنایات جنگی محسوب میشه و باید مورد پیگرد عدلی قرار بگیره. که حکومت افغانستان قبلا به ICC یا محکمه جزایی بین المللی پیوسته میتونه از مکانیزم های بین المللی استفاده بکنه برای آوردن عدالت و تطبیق عدالت در این قضیه.
خانم سمر همچنان تظاهرات را حق قانونی مردم عنوان کرده و تاکید کرد که کمیسیون از این حق مردم پشتیبانی میکند. تامین امنیت شهروندان، رسیدگی به تدفین کشته شدگان رویداد، گوش دادن به اعتراضات مردم، ردیابی عاملین قضیه و جلوگیری از ایجاد تفرقه اندازی میان مردم بخش دیگر از خواستهای این کمیسیون از حکومت را تشکیل میدهد. این اظهارات پس از آن بیان میگردد که روز شنبه حمله کننده انتحاری در میان جمعی از مظاهره کنندگان جنبش روشنایی در کابل که خواستار انتقال برق 500 کیلووولت از مسیر بامیان بودند خود را منفجر کرد. بر اساس معلومات وزارت داخله افغانستان در این رویداد 80 تن از معترضان کشته شده و بیش از 231 تن دیگر زخم برداشتند. پس از وقوع این رویداد رئیس جمهور غنی ضمن غمشریکی با خانواده های قربانیان تاکید کرد که انتقام خون کشته شدگان این رویداد را خواهد گرفت. داوخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت رئیس جمهور کمیسیونی را بر رهبری لوسرنولی ایجاد کرده تا این رویداد را به گونه جدی بررسی کرده و عاملین آن را شناسایی نماید. اما کارشناسان افغان بر چگونگی ایجاد این کمیسیون ها انتقاد کرده و تاکید میکنند که نتایج این گونه کمیسیون ها در ابهام باقی مانده است. ودیر صافی استاد پانزده حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل در مورد میگوید
از خواست بیشتر سنات و بزرگ تعیین کردن تا این روز به نتیجه مانده. این کمیسیون ها صرف برای فرو نشاندن قهر مردم است، عملا چیزی کرده نمیکنند.
در این حال آقای صافی نیز تاکید میکند که حکومت در صورت ناتوانی برای رسیدگی به چنین قضایا و مجازات عاملین از محکمه بین المللی ها کمک بخواهد. از سوی دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر از مردم افغانستان میخواهد تا همبستگیشان را حفظ کرده و به کسی اجازه ندهند تا با سوء استفاده از احساسات آنان میانشان تفرقه ایجاد کرده و به اهداف شومشان برسند. رئیس این کمیسیون همچنان تاکید دارد که اختلافات به میان آمده میان جنبش روشنایی و حکومت باید از طریق گفتگو حل شده و راه درستی برای آن جستجو گردد.
از طرف دیگر اعضای شورای ولایتی بامیان به همراه فعالین مدنی این ولایت به نشانه اعتراض به حادثه روز گذشته دروازه شورای ولایتی بامیان را بسته کردند. این افراد اعلام کردند که تا برآورده نشدن خواستهای آنها و جنبش روشنایی توسط دولت مرکزی به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. از ولایت بامیان عباس نادری گزارش می‌دهد.
دروازه شورای ولایتی بامیان بسته شد. امروز اعضای شورای ولایتی بامیان دروازه این شورا را به نشانه اعتراض به حادثه روز گذشته دمزنگ بسته کردند. محمد حسن اسدی یکی از اعضای شورای ولایتی بامیان در این مورد گفت:
بالاخره ما به این نتیجه رسیدیم که به عنوان اعتراض کل مردم بامیان و جوانا و جامعه مدنی بامیان در قبال این حرکت بسیار بسیار زشت و تروریستی که در کابل انجام شد، ما دروازه شورای ولایتی را میبندیم و لذا امروز این خیمه را بر میداریم، از اینجا میریم دروازه شورای ولایتی را در حضور رسانه ها میبندیم و این خودش پیام است برای حکومت مرکزی و برای دنیا و برای هر کسی که گوش شنوایی برای عدالت خواهی داره.
این حرکت اعضای شورای ولایتی بامیان به دنبال اعتراض فعالین مدنی این ولایت انجام شده است. روز گذشته بعد از انفجار در بین مظاهره کننده های جنبش روشنایی در منطقه دمزنگ کابل، ده ها نفر از فعالین مدنی بامیان در جلوی دروازه میدان هوایی این ولایت خیمه زدند و مانع رفتن وزیران کابینه دولت وحدت ملی به کابل شدند. این افراد اعلام کردند که دولت هیچ توجهی به خواسته های جنبش روشنایی و مردم بامیان نمی کند و سفر وزیرها به بامیان هیچ فایده ای برای انکشاف این ولایت ندارد. به همین دلایل خیمه آنها از عصر روز گذشته تا امروز برپا بود. عبدال دانشیار یکی از فعالین مدنی بامیان در این مورد گفت:
و امروز با جمعی از وکلای شورای ولایتی، همه از اینا رئیس های معاون منشی، همه با این تصمیم رسیدیم که اهرام فشار دیگه ای را بر حکومت وحدت ملی وارد بکنیم تا از خون شهدایی که در دمزنگ ریخته شدن پاسبانی شوند و از اونا دادخواهی شوند و مسیر توتاب که مسیر اصلی از او فقط بامیان میدان بغلان هسته که دیگه هیچ بدیل برای از او تعریف شده نمیتنن، میدان امروز خیمه تحسن از اینجا جمع موشن و دروازه شورای ولایتی تا برآورده شدن حق از مردم اونا بسته خواهد بود.
به گفته آقای دانشیار، در روزهای اخیر تعدادی از وزرای کابینه دولت به مصارف گزاف فقط برای سیاحت و رفتن به بند امیر به بامیان آمدند و هیچ برنامه مشخصی برای انکشاف بامیان نداشتند.
در این حال شماری از باشنده های کابل اعضای ولسی جرگه رویداد خونین اخیر در شهر کابل را محکوم کرده از حکومت می خواهند تا عاملین این رویداد را شناسایی و مجازات نماید. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
شماری از باشنده های شهر کابل می گویند اگر جنبش روشنایی در مورد مظاهره روز شنبه وضعیت امنیتی را در نظر می گرفت و نیروهای امنیتی تدابیر جدی را اتخاذ می کردند، این مظاهره با کشته و زخمی شدن صدها تن خاتمه نمی یافت. آنها می گویند که کاستی ها در تصامیم هر دو طرف دیده می شود. باشنده های کابل در حال این سخنان را بیان می کنند که روز شنبه در نتیجه حملات انتحاری در جریان مظاهره جنبش روشنایی در کابل 80 تن کشته و 231 تن دیگر زخمی شدند. مردم میگویند که حکومت باید عاملین این رویداد خونین را شناسایی و مجازات نماید تا درس عبرت برای دیگران باشد. محمد علی و عثمان در این مورد میگویند:
دشمن در داخل نظام وجود دارد. گارنیزیون احوال میده به راهپیمایی که اینجا نبیاین، راهپیمایی نکنین، که با ما گزارش داده شده است که بالایتان حمله صورت میگیرد. اما راهپیمایان می به تظاهرات مسالمت‌آمیزشان ادامه میدهند. خب در اینجا حکومت مقصر است. حکومت نه نمیتونه امنیت 400 نفر بگیره.
عاملین شیرمی کسایی است که دیگه خود به دولت میشناسشان دیگه. دیگه ما دیگه چی بگیم کار والا دیگه دسته پنجم که میگن شو نمو است دیگه دولت گرفته نمیتونه شده.
شماره دیگر از باشنده های کابل میگویند که دشمنان افغانستان از سالها بدین سو تلاش میکنند تا ناامنی ها را در این کشور دامن بزنند و جنبش روشنایی نباید در چنین شرایط این مظاهره را راه اندازی میکرد. در همین حال ملا ترخیل محمدی از ولسی جرگه تاکید میکند که حکومت باید هر چیز زودتر تمام ابعاد این رویداد را بررسی نماید.
من از این کمیسیون میخواهم تا کسانی را شناسایی کند که انتحاری ها را تا مرکز کابل آورده. حمایت کننده های این افراد کی ها هستند؟ به خاطر آنها تحقیقات جدی شود و بعد از آن اقدامات دیگر نیز نمایند تا کسی از احساسات پاک مسلمانان سوء استفاده نکند.
گروه داعش مسئولیت حملات انتحاری روز شنبه در شهر کابل را بر عهده گرفته است.
شماره زیادی از قربانیان حمله خونین بر جنبش روشنایی از شب گذشته تا پایان امروز به خاک سپرده شدند. وابستگان این قربانیان سران حکومت وحدت ملی را عاملین اصلی این قربانی می دانند. الیاس صالح با جزئیات بیشتر.
تپه شهرک سرخ‌آباد شهر کابل روز یکشنبه بستر برای اجساد قربانیان حملات دمزنگ شد. نظر به گفته های اعضای جنبش روشنایی، در این تپه برای بیش از 70 قربانی قبر حفر شده است. بلدوزرها شمار زیادی از قبرهای پهلو به پهلو را حفر می کردند و اعضای شبکه روشنایی یک به یک جسدهای وابستگان خود را برای دفن در این تپه می آوردند. زیا که برادرش و علی محمد که نواسه اش را در این حمله از دست دادند، مسئول اصلی این رویداد را سران حکومت دانسته چنین میگویند:
حمله این طوری شد، شهید شدند. بچه کلانش اینی است که 10 ساله است، بچه خردش 3 ساله است. عامل اصلی دولت است. دولت است. چرا دولت امنیت مردم را گرفته نمیکنه؟ آیا یا به خاطر کدام چور چپول رفته بود؟ آیا به خاطر کدام بی‌نظمی رفته بود؟ تظاهرات کرده بوده، حق هر شهروند است، حق مدنی هر شهروند است.
نوسیم است دیگه، 14 بلی 15 بود دیگه. گبی از ما همی کمی وطن فروش ها دیگه پشتیر نگر مردم از برای خدا همی و مردم پا قتل کرد که مردم درباد کرد، یا خدا یاره بیزنه، خدا در کمر زیا بیزنه یاره.
این اظهارات پس از آن بیان می‌گردد که روز شنبه حمله کننده انتحاری در میان جمعی از مظاهره کنندگان جنبش روشنایی در کابل که خواستار انتقال برق 500 کیلووولت از مسیر بامیان بودند خود را منفجر کرد. به اساس معلومات وزارت داخلی افغانستان، در این رویداد 80 تن از معترضان کشته و بیش از 231 تن دیگر زخم برداشتند. پس از وقوع این رویداد، رئیس جمهور غنی ضمن غمشریکی با خانواده‌های قربانیان تأکید کرد که انتقام خون کشته شدگان این رویداد را خواهد گرفت. از سوی دیگر وضعیت در شفاخانه های شهر کابل هنوز هم خوب دیدن نمی شود. اگرچه مسئولان شفاخانه های شهر کابل می گویند که تعداد زیادی از زخمی ها را دوباره اخراج نموده اند، اما باز هم تعداد کثیر خانواده ها در عقب دروازه های شفاخانه ها دیده می شوند. نظر به گفته های دکتر محمد ناصر نصیب، رئیس شفاخانه استقلال، بعد از وقوع حمله تا حال از میان 88 زخمی 60 تن آنها را برای تداوی اخراج نموده و یا به شفاخانه های مربوطه آن برای درمان فرستاده اند. از سوی دیگر مردم عام نیز حکومت را مسئول این رویداد دانسته، اما میگویند که ترتیب کنندگان مظاهره نیز مقصر هستند. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
برخی حکومت شماره به گفته آنان ستون پنجم در داخل حکومت و ایده برگزار کنندگان این راهپیمایی را مقصر این رویداد میخوانند، اما اینکه عامل اصلی این رویداد کیها است و کی ها غفلت وظیفوی کردند، پس از بررسی های کمیته معذف شده سوی حکومت معلوم خواهد شد. زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
به لحظات آخر مجله خبری امروزی می رسیم و آخرین گزارش از ریاست اجرایه داریم که می گوید رهبران حکومت تلاش می کنند تا طرح قانونی و عملی برای اصلاح نظام انتخاباتی را تا چند روز دیگر نهایی سازد. امید میثم، یک معاون سخنگوی ریاست اجرایه، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این طرح تا آخر هفته نهایی و با مردم و رسانه‌ها شریک ساخته خواهد شد. از سوی هم مسئولان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگویند که هر طرحی که از سوی حکومت ساخته می شود باید به اساس طرح پیشنهادی کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی باشد. در غیر آن به این معنا است که اصلاح انتخاباتی حکومتی است. تفصیل بیشتر در گزارشی از فرشته ندا.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان می گوید که طرح بدیل برای اصلاح نظام انتخاباتی تا پایان همین هفته نهایی و با رسانه ها شریک ساخته خواهد شد. امید میثم، یک معاون سخنگوی این ریاست، روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که هر دو رهبر روی یک طرح جامع برای اصلاح نظام انتخاباتی کار می کنند. آقای میثم بان که جزئیات در مورد این طرح ارائه نکرد، اما گفت که تلاش ها بر این است تا پیش از نشست بروکسل کارهای اصلاح نظام انتخاباتی تا حد تکمیل گردد، تا حکومت دستاوردی از اصلاح نظام انتخاباتی در آن نشست داشته باشد.
برنامه بعدی حکومت آخری هفته اعلام خواهد شد و جزئیات طرح بدیل برای اصلاح نظام انتخاباتی با رسانه‌ها شریک می‌شود. رهبران حکومت و وحدت ملی تلاش می‌کنند که طرح قانونی و عملی را برای اصلاح نظام انتخاباتی تا چند روز دیگر طرح نهایی شود. خواهی بتانه ما گام‌های عملی را در راستای آوردن اصلاحات نظام انتخاباتی برداریم.
آقای میثم همچنان گفت که چون اعضای شورای ملی در رخصتی به سر میبرند، احتمالاً طرح بدیل اصلاح نظام انتخاباتی به این شورا فرستاده نشود. با گفته آقای میثم، گفتگو و تبادل نظر حکومت در رابطه با طرح بدیل اصلاح نظام انتخاباتی با بزرگان، اعضای پارلمان، رهبران شورای حراست، رهبران سیاسی و جهادی و جامعه مدنی جریان دارد. آمادگی ها برای ترتیب این طرح پس از آن اتخاذ می گردد که فرمان رئیس جمهور در پیوند به اصلاحات انتخاباتی از سوی ولسی جرگه رد و از سوی مشران و جرگه با برخی تعدیلات تایید شد. این طرح در اولین جلسه کمیسیون مختلط چهارشنبه هفته گذشته از سوی اعضای این کمیسیون نیز رد شد. مسئولان حکومت در حال از ایجاد طرح جدید سخن می‌زنند که مسئولان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه یا فیفا می‌گویند هر طرحی که از سوی حکومت ساخته می‌شود باید بر اساس طرح‌های پیشنهادی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی باشد. جانداد اسپینغر، رئیس این بنیاد، در صحبت با رادیو آزادی گفت
اگر بیرون از طرح کمیسیون اصلاحات اینا میرند و اصلاحات میپردازه، به این معنا خود بود که اصلاحات حکومتی خود بود، در روی نظریات مردم، جامعه مدنی شامل نخواهد بود. ما از این خاطر میخواهیم که می طرحی را که میگن باید جزئیاتی از این طرح خود را واضح کنند تا مردم مطمئن شوند که این طرح واقعا طرحی در مطابقت با طرح کمیسیون اصلاحات انتخاباتی است و این خواستای مردم و جامعه مدنی در اینجا منعکس شده.
در همین حال شماری از کارشناسان حقوقی میگویند که به اساس قانون اساسی اگر حکومت میخواهد به قوانین تعدیلات آورده شود، این مسئله صلاحیت شورای ملی است و اگر شورا آن را رد کند، آن قانون مشروعیت ندارد. اجمل هودمن، یک تن از این کارشناسان، در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر طرح جدید را که حکومت به خاطر اصلاح نظام انتخاباتی تهیه می کند مطابق قوانین نافذه کشور باشد، کدام مشکل قانونی ندارد و اگر این طرح موارد داشته باشد که خلاف قوانین نافذه کشور باشد، این طرح مشروعیت ندارد.
در این 30 دقیقه مجله خبری گفته های رئیس جمهور در یک مصاحبه با جیو نیوز پاکستان را که هیچ سندی در دست نیست که نشان دهد پاکستان در خاکش بر ضد شبکه حقانی و طالبان افغان عملیات انجام داده باشد گزارش داشتیم. از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم شنیدید که حمله بر مظاهره کنندگان جنبش روشنایی در کابل را جنایت جنگی خواند و تاکید کرد که عاملین این رویداد تحت پیگرد عدلی قرار گیرد. اعضای شورای ولایتی بامیان با همراه فعالین مدنی این ولایت به نشانه اعتراض به حادثه روز گذشته دهمزنگ کابل دروازه شورای ولایتی بامیان را بسته کردند و در اخیر از تلاش های حکومت برای اصلاح نظام انتخاباتی نیز گزارش برایتان داشتیم. همچنان خبرها و گزارش‌های ما را روی وبسایت رادیو آزادی شنیده و خوانده می توانید. اگر به اینترنت دسترسی دارید، این هم آدرس ماست: azadiradio.com. و اگر به اینترنت دسترسی دارید، این هم صفحه فیسبوک رادیو آزادی است: facebook.com/azadiar. برنامه‌های خبری امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان می‌رسد. از شما اجازه می‌خواهیم. فردا هفته صبح باز هم نشرات رادیو آزادی آغاز خواهد شد.